ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، شنونده رادیو فردا هستید. سلام میکنم به شما شنوندگان رادیو فردا، چه در ایران چه در جای جای جهان، هر کجا که هستید وقت بخیر میگم بهتون. شنونده مجله بعد از ظهر رادیو فردا هستید. من مهدی طه‌آباد همراه شما خواهم بود در 30 دقیقه پیش رو با تازه ترین گزارش ها و تحلیل اتفاقات ایران و جهان. اما پیش از این که شروع کنیم برنامه رو، طبق روال همیشه همراه بشیم با همکارم پروانه وحیدمنش که اینجا در استودیو حضور داره و تازه ترین خبرها.
ممنونم مهدی. دورچنوندگان گرامی، در ادامه روند مسموم کردن دختران دانش آموز در شهرهای مختلف ایران، روز چهارشنبه گزارش هایی از وقوع مسمومیت در چندین مدرسه در تهران و اردبیل منتشر شد. خبرگزاری تسنیم نزدیک به سپاه پاسداران با تایید مسمومیت دانش آموزان در دبیرستان دخترانه 13 آبان در تهران سر تهران از پایدار بودن وضعیت دانش آموزان مسموم شده خبر داد. حساب توییتری 1500 تصویر هم ویدیویی از تجمع والدین در مقابل مدرسه یارجانی در منطقه نارمک به دنبال مسموم شدن دانش آموزان آن منتشر کرد که در آن صدای شعارهای مرگ بر حکومت بچه کش و مرگ بر خامنه‌ای شنیده می شود. در این باره در این مجله بیشتر خواهید شنید. محمد اسلامی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید اورانیوم با غلظت حدود 84% که در گزارش اخیر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی آمده، مربوط به نمونه برداری از یک شیر در روند غنی‌سازی بود. به گفته وی این میزان ذره‌ای بود که با میکروسکوپ هم دیده نمی‌شود و در حجم و سطح غنای موادی که در پایان روند غنی‌سازی به دست می‌آید از 60% تجاوز نشده است. آقای اسلامی نصارات روز چهارشنبه در حاشیه نشست هیئت دولت جمهوری اسلامی بیان کرد و گفت این موارد در دیدار با مقام‌های آژانس بررسی و گفتگو شده است. رئیس سازمان انرژی اتمی ایران در این نصارات از انجام سفر رافائل گروسی مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تهران طی یکی دو روز آینده خبر داد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه برای نخستین بار تایید کرد که بازرسان این نهاد ذرات اورانیوم غنی شده با غلظت بسیار بالا را در ایران کشف کردند. در همین ارتباط کالین کال معاون وزارت دفاع آمریکا روز سه‌شنبه گفت ایران می‌تواند طی حدود 12 روز مواد هسته‌ای لازم برای ساخت یک بمب اتمی را تولید کند. آقای کالین اظهارات را در جلسه پرسش و پاسخ کمیته نیروهای مسلح مجلس نمایندگان آمریکا در خصوص بررسی موضوع احیای برجام مطرح کرد. پس از آغاز اعتراضات سراسری در ایران و همکاری نظامی تهران و روسیه، مقام‌های ایالات متحده بارها عنوان کردند که مذاکرات احیای برجام دیگر در اولویت دولت بایدن قرار ندارد. وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اعلام کرد در واکنش به اقدام دولت آلمان دستور به اخراج دو دیپلمات این کشور از ایران به عنوان عناصر نامطلوب داده است. آلمان هفته گذشته به دنبال صدور حکم اعدام برای جمشید شارمحت، زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی، دو دیپلمات جمهوری اسلامی را از خاکش اخراج کرد. ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه اقدام دولت آلمان را مداخله جویانه و غیر مسئولانه خواند. روز چهارشنبه همچنین مسعود ستایشی سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی با استناد به آنچه اعتراف‌های جمشید شارمحت خواند، صدور حکم اعدام برای او را عادلانه توصیف کرد. خبرگزاری قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه به نقل از دادسرای فرهنگ و رسانه خبر داد برای روزنامه سازندگی قرار منع تعقیب صادر شده است. کمتر از دو هفته پیش روزنامه سازندگی با تیتر بزرگ طغیان گوشت گزارشی از رسیدن قیمت این کالا به کیلویی 500,000 تومان منتشر کرد. به دنبال انتشار این گزارش، وزارت ارشاد روزنامه سازندگی را توقیف کرد. حالا قوه قضاییه میگوید این گزارش مطلب خلاف واقع نداشته و بر مبنای وضعیت بازار و با توجه به گرانی گوش به تحریر در آمده بوده و بازپرس مطلب خلاف واقعی در آن مشاهده نکرده است. در دومین روز از اجلاس شورای حقوق بشر سازمان ملل، 54 کشور با انتشار بیانیه مشترکی خواهان لغو اعدام‌ها و نقض گسترده حقوق بشر در ایران شدند. پیش‌نویس این بیانیه که توسط بریتانیا آماده شده می‌افزاید ما به شدت نگران استفاده از مجازات اعدام در ایران از جمله اعدام نوجوانان هستیم. مهدی،
سپاسگزارم ازت پروانه وحید منش، مطلعه کردی ما و شنوندگان رادیو فردا را از تازه ترین خبرها. هم ما بریم سراغ مجله بعد از ظهر رادیو فردا. موضوع داغ این روزها رو پیگیری خواهیم کرد. مسمومیت دانش آموزان دختر در مدارس ایران و اینکه شمار مدارس و شهرهای درگیر این مسمومیت عمدی به طور روزانه در حال گسترشه. در خبرها هم شنیدیم جمهوری اسلامی دو دیپلمات آلمانی رو در اقدامی متقابل اخراج کرده. تأثیرات این اقدام بر روابط دیپلماتیک دو کشور چه خواهد بود؟ و پنتاگون تهدیدهای جمهوری اسلامی رو فراتر از منطقه ارزیابی کرده و از جمهوری اسلامی به عنوان یک چالش جهانی یاد کرده. گفتگویی خواهیم داشت با کارشناس برنامه در این رابطه. و دست آخر خواهیم شنید در رابطه با جواد طباطبایی، نویسنده و فیلسوف شناخته شده که روز چهارشنبه در سن 77 سالگی درگذشت. خب، ماجرای چالش برانگیز و جنجالی مسمومیت‌های دانش آموزان دختر در ایران که گفته میشه این ماجرا به یک دانشگاه در لرستان هم کشیده شده. شمار مدارس و شهرهای درگیر مسمومیت عمدی دانش آموزان دختر داره گسترش پیدا میکنه. همکارم کیانوش فرید مجدداً همراه ما در این بخش هم تا برامون بگی از تازه ترین اخبار و اتفاقات در این رابطه. کیانوش، چه هست تازه ترین خبرها در باره مسمومیت های سریالی؟
اگر اجازه بدی من باز هم یک مقدمه رو بگم از این پرونده مسمومیت های سریالی که تبدیل به یک علامت سوال بزرگ شده. ما نزدیک به 3 ماهه که داریم مدام و هر روز گزارش میدیم از این حادثه ای که ابعادش هی داره گسترده تر میشه. در همون ابتدا مهدی، ما 2 نفر از نماینده های قوم رو داشتیم همون ماه آذر ماه که گفتن مسئله امنیتی، اما بسیاری از مقامات از جمله وزیر آموزش و پرورش و وزیر بهداشت اومدن گفتن شاید اگر کسی بستری شده بیماری زمینه‌ای داشته. حالا دیگه اما به اتفاق و به مرور، به ویژه در این 2-3 روز گذشته، مقامات دارن تایید میکنن که مسئله مسمومیت ها عمدی است و البته همین ها هم ما باهاش مواجه هستیم با مجموعه از صحبت هایی که پر از تناقض، پر از سکوت و نهایتا یک پرونده پر از ابهام که کسی پاسخگو نیست. تا جایی که نمایندگان مجلس خودشون دارن تاکید میکنن که صحبت های وزارت اطلاعات و وزارت آموزش و پرورش به هیچ وجه قانع کننده نیست. خب وقتی نماینده های مجلس قانع نمیشن، مردم چه بکنن؟ مردمی که همین امروز بچه های خودشون رو به مدرسه فرستادن و مضطرب و نگران الان در بیمارستان ها سرپا ایستادن. ما از مدرسه 13 آبان بذار شروع کنیم. در تهران سر دخترانش دچار مسمومیت شدن. ویدیو نشون میده که دانش آموزانش به بیمارستان منتقل شدن. ابتدا در کنار تجمعی که در مدرسه هست، تجمع هست، شعار میدن، شعارهای نظیر بر مرگ بر حکومت بچه کش. مدرسه هاجر رو داریم، کمی اونورتر مدرسه یاریجانی رو داریم در منطقه 8 نارمک. بسیار خانواده ها نگران و مستأصل تجمع کردن، حتی کتک خوردن و صداهایی که بعد ما در بیمارستان داریم، چقدر این بچه ها مضطربن، گریه میکنن. دختر کوچکی که مثلا 12 سالشه داره میگه با گریه که من نمیتونم نفس بکشم، مادرش یک جور دیگه نگرانه. واقعا خیلی خیلی دردناک ویدیوهایی که ما داریم میبینیم. یک صدا رو با هم بشنویم از تجمع جلوی مدرسه رو.
بله، این هم صدایی بود از تجمع مقابل یکی از مدارسی که دانش آموزانش مسموم شدن. کیانوش، در بخش قبلی با هم صحبت کردیم در رابطه با خبری که خبرگزاری فارس منتشر کرده بود مبنی بر بازداشت 3 نفر. پای وزارت اطلاعات هم همونطور که تو اشاره کردی باز شده به این ماجرا و در مجلس هم در رابطه صحبت کردن. آیا خبرهای تکمیلی در این رابطه منتشر شده؟
هنوز آنچه که ما میدونیم واقعا اخبار زد و نقیض و اخبارهای تایید نشده است. خبرگزاری فارس میگه 3 نفر رو گرفتن، خرابکاریه، ربطش میده به شبکهی به اسم نفاق. فرمانده فراجا هنوز خودش نیومده صحبت کنه. دیروز میگفت ما هنوز کسی رو دستگیر نکردیم. اما آنچه که من میتونم بگم این هستش که کسانی هستن از نماینده های مجلس که میگن قطعا عمدیست اما از خارج از کشور هدایت میشه. در هفته های گذشته ما بسیاری از کسانی رو داشتیم که اظهار نظر میکردن که دست نیروهای تندروی مذهبی و فتحت، کسی مثل محمد تقی فاضل میبودی اومد حتی از گروهی موسوم به هزارگراها صحبت کرد و گفت اینها در واقع یک جریان مذهبی ضد مدرنیته هستند، هرچند که او بعد خودش حرفاش رو رد کرد. اما او هم صحبت های این بود که این جریان یک جریانی شبیه تفکر طالبانی هست. بگم که در شبکه های اجتماعی آنچه که ما میبینیم این هست که واکنش به این اتفاق اینی که انتقامی هست از خیزش زنان در این اعتراضات اخیر. دقیقا صحبتی هست که مولوی عبدالحمید هم کرد، غیر از او هم کسان دیگری هستن که دارن همین صحبت رو میکنن که در واقع میگن به نوعی دارن انتقام میگیرن از دختران ایران.
و خیلی کوتاه که اونش میتونه اشاره بکنی که آیا عامل این مسمومیت ها مشخص شده که از چه ماده یا مواد یا گازی استفاده کردن برای اینکه دانش آموزان رو مسموم کنن؟
بعد از 3 ماه امروز مهدی علیرضا منادی رئیس کمیسیون آموزش مجلس میگه که 30 متخصص در واقع آزمایشاشی که انجام دادن مشخص کرده که گاز N2 هست، ولی میگه که سم خفیفی هست و عوارض کمی داره. ولی واقعیتش اینه که درست اگر عوارض کمی داره، همینطور که زهرا شیخی هم گفته در مجلس که بعضی از اینا 45 دقیقه‌ای بیحال میشن بعد حالشون خوب میشن، اما ما مواردی هم داشتیم که دچار عوارض طولانی مدت هم دختران شده بودن.
سپاسگزارم ازت کیانوش فرید و آخرین اخبار پیرامون مسمومیت‌های سریالی دانش آموزان دختر در ایران.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید.
اما سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه 10 اسفند امروز از اخراج 2 دیپلمات آلمانی از ایران به عنوان آنچه که عنصر نامطلوب خوانده و اونها رو توصیف کرده خبر داده. این اقدام میشه گفت به نوعی مقابله به مثل است از طرف جمهوری اسلامی، یک هفته پس از اون که دولت آلمان بلافاصله پس از صدور حکم اعدام برای جمشید شارمهد شهروند ایرانی آلمانی در بیانیه اعلام کرد که 2 کارمند سفارت ایران در این کشور رو در اعتراض به صدور این حکم اخراج کرده. برای گفتگوی بیشتر در این رابطه حبیب حسینی فرد تحلیلگر روابط بین الملل از آلمان همراه ماست. آقای حسینی فرد، با این اقدام متقابل به نظرتون سطح روابط دیپلماتیک دو کشور به چه حد خواهد رسید؟ چه تغییری رو شاهد خواهیم بود در روابط این دو کشور؟
خب این تأخیری که جمهوری اسلامی در انجام اقدام متقابل در مورد آلمان داشت و اینکه بلافاصله دست نزد به اخراج دیپلمات و اینکه خب امروز ما می‌بینیم که سخنگوی قوه قضاییه میاد و مثلا شرح کشافی دوباره میده از اینکه آقای شهرمهد چه اتهاماتی داشت و این حرفا، نشون میده که این تأخیر به نظر میاد که در رابطه با سفر آقای امیر عبداللهیان بود به اروپا، سخنرانیش در ژنو که به نوعی این حرفای تلفیق‌آمیزی که می‌خواست اینجا بزنه اونها رو تحت شعاع قرار نده. ولی به نظر میاد که حرفایی که اومد اینجا توی مثلا این کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل زد و بحثایی که پیش برد، مخالفت ها و انتقاد هایی که همچنان جریان داشت، جمهوری اسلامی رو رسونده به این نتیجه که اروپا استراب به نوعی به این واکنش ها، به این گفته ها و حرف های جمهوری اسلامی که میخواد یک سیمای نسبتا مطلوبی از وضعیت حقوق بشر بده، سرکوب ها رو در ایران عمدتا به عناصر خارجی ربط بده، دست رسانه های خارجی رو پشت ماجرا ببینه، به اینها توجه نمی کنن. از این جهتش خب امروز به نظر میاد این شکستی که این ماموریت آقای امیر عبداللهیان خورده به اونجا رسیده که اینا بیان در اقدام متقابل انجام بدن. ولی خب در نظر بگیریم که آلمان بعد از سالها که سعی میکرد به اصطلاح در مذاکرات محرمانه بدون علنی کردن مسائل، حتی شهرونداش که در ایران دستگیر میشدن آنچنان گزارش نمیداد، اطلاع رسانی نمیکرد، امروز خب تو چارچوب مسائلی که سیاستی که جدیدی که در خود آلمان پیش میره و در رابطه با مسائلی وضعیتی که جمهوری اسلامی پیدا کرده بیش از پیش داره میره که به اصطلاح راجع به جمهوری اسلامی سختگیری بکنند، اون هم به خصوص که یک کشور عمده اتحادیه اروپا است و در این حال جمهوری اسلامی هم میدونه که در افتادن با آلمان سبب بدون هزینه نخواهد.
آقای حسینی فرد، جمهوری اسلامی به دنبال گرفتن چه امتیاز یا امتیازاتی هست از آلمان با صدور حکم اعدام برای آقای شارمهد؟ البته ما مسئله خانم ناهید تقوی رو هم داریم، 67 ساله زندانی دو تابعیتی ایرانی آلمانی که مهر 99 بازداشت شد. خانواده خانم تقوی روز چهارشنبه همین امروز اعلام کردن که قوه قضاییه به وکلای ایشون گفته که خانم تقوی چون زندانی آلمانی هست شامل عفو و آزادی نمیشه.
بله، واقعیتش اینه که در رابطه با آلمان جمهوری اسلامی تو دو سه تا ریل حرکت میکنه، با توجه به اینه که به هر صورت کشور محوری در اتحادیه اروپا است، سعی میکنه که و اینکه الان نه تنها این نقش داره بلکه خود آلمان نقش محوری در پیشبرد به صورت کارزار علیه نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی رو هم در سطح اروپا به عهده گرفته. اینکه کمیسیونی در کمیسیون شورای حقوق بشر تشکیل دادن عمدتاً برمیگشت به ابتکار آلمان. از این جهت خب یه بخشش اینه که آلمان از این وضعیت فشارآمیزی که در رابطه با ایران پیش گرفته عقب بشینه. در این حال ما میدونیم که پرونده هایی مثل آقای اسداللهی دیپلماتی که در بلژیک در زندان یا موارد از این دست را هم به نوعی با آلمانی ها هم مربوطه به اعمال فشار، و حتی آقای نوری در سوئد اون عنصری که در اعدام 67 نقش داشته، اینها را هم به نظر میاد که برای تاخت زدن یک معامله و اینکه زیر فشار بذاره که این ماموراش را هم آزاد بکنه از طریق تأکیدی که میکنه که حکم شارمهد اجرا خواهد شد، در این زمینه هم امتیاز خواهد بگیره. ولی در این حال داره یک بازی دوگانه هم جمهوری اسلامی پیش میبره. یعنی در این حالی که راجب خانم تقوی این حرف رو میزنه، ولی در مورد فرض کنید خانم عادل خواهد اون شهروند دو تابعیتی فرانسوی ایرانی رو تو چارچوب همین افواه به نوعی آزاد میکنند، اینه که به نظر میاد که در حال شکاف انداختن بین کشورهای مختلف اروپایی بازی و کارتای مختلف هم در این عرصه هستش.
فکر میکنه که یک پارچگی نظر و تصمیم گیری در میان کشورهای اروپایی در قبال این گونه مسائلی که ازش به عنوان گروگانگیری یاد میشه وجود داره؟
واقعیتش اینه که خود به اصطلاح آقای بورل یا مقامات اروپایی هم صحبت میکنن که این انسجام اینجا و اونجا وجود نداره. ما میدونیم که توی همین جشن سالگرد انقلاب اسلامی در ایران همین 22 بهمن، خب دیدیم ما سفرهای مجارستان و لهستان رفتن شرکت کردن در حال که سایر سفرهای اتحادیه اروپا اینو بایکوت کرده بودن. یا آقای امیر عبداللهیان میاد اروپا، میبینیم که بسیاری از وزرای خارجه آنچنان نمیرن پای مذاکره باهش یا بیشن باهش صحبت بکنن، ولی وزیر خارجه بلژیک میشینه توی ژنو به اصطلاح سوئیسیا باهش صحبت میکنن. اینه که به نوعی یه حالتی از لرزش و شکنندگی در این انسجام هم هست، و همین خاطر هم هست که جمهوری اسلامی هم سعی میکنه بازی بکنه، کارت مختلفی رو به کار بگیره که شاید این شکاف ها و گسل ها رو بیشتر بکنه. ولی مجموعه روندهایی که داره پیش میره به نظر میاد که روز به روز این ظرفیت ها و امکان ها رو برای جمهوری اسلامی داره محدود میکنه. بله. اروپایی ها بیش از پیش دارن در اصلا با یک انسجام بیشتری این رو ترکت میکنه.
سپاسگزارم از شما حبیب حسینی فرد، تحلیلگر روابط بین الملل.
خبرها را از رادیو فردا میشنوید.
دانا استرول معاون دستیار وزیر دفاع آمریکا هشدار داده که اتحاد فزاینده ایران و روسیه و همکاری اونها در جنگ با اوکراین به این معنی هست که فعالیت‌های بی‌ثبات کننده تهران خطری بزرگتر از همیشه بود. حسین آقایی پژوهشگر روابط بین الملل در این رابطه توضیح میده.
تهدید جمهوری اسلامی یک تهدید چند وجهی و ترکیبی است. این چیزی هستش که به نظر میرسه الان ایالات متحده تا حدی داره به اون اذعان میکنه، برخلاف اینکه ایالات متحده اساسا در طول دهه‌های گذشته به جمهوری اسلامی همیشه به عنوان یک تهدید منطقه‌ای نگاه کرده، تهدیدی که غالبا از نگاه واشنگتن و حتی قدرت‌های اروپایی مثل بریتانیا، فرانسه و آلمان تهدید تک‌بعدی بوده، یعنی تهدید اتمی در کنار مداخلات منطقه‌ایش تو خاورمیانه که به نظر اونها این قابل مهار بوده. ولی به واسطه مداخله جمهوری اسلامی در جنگ اوکراین یک ابعاد جدیدی از تهدید جمهوری اسلامی برای امنیت و ثبات جهانی آشکار شده، مشخصا به خاطر مسئله پهپادی. و اساسا این تهدیدی که در واقع بهش اشاره شده هم تو بعد اتمی هست الان، هم تو بعد مسئله تو برنامه توسعه پهپادی جمهوری اسلامی، توسعه موشک‌ها چه بالستیک و چه کروز و همون مداخلات منطقه‌ای. و این توی منطقه خاورمیانه در واقع فراتر رفته، الان تهدید فرامنطقه‌ای است. شما کافیه در واقع نگاه بکنید که همین دو روز پیش دو کشتی جنگی جمهوری اسلامی بعد از عبور از کانال پاناما در بندر ریو دو ژانیرو برزیل پهلو گرفتن. در کنار این ما داشتیم سال 2021 جوان 2023 که دو کشتی مکران و سهن که گفته شده بود حامل سلاح از جمله قایق‌های تندروی موشکدار هستش به ونزوئلا فرستاده شده بود. ببینید این تهدید هم در قلب اروپا است، هم در خاورمیانه هستش و هم در آمریکای لاتین.
آقای این کشتی ها که در برزیل پهلو گرفتن، آیا مشخص هست که به چه مقصدی فرستاده شدن و حامل چه نوع تجهیزاتی هستند؟
11 ژانویه همین امسال بود که فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی گفته بود که ایران تا قبل از پایان سال جاری میلادی کشتی جنگی تو تنگه پاناما مستقر خواهد کرد. ولی الان با توجه به این خبری که داریم، الان این کشتی‌های جنگی عبور کردن از بندر پاناما، تو بندر ریو دو ژانیرو پهلو گرفتن. هنوز مشخص نیستش که در واقع اینا کشتی حامل چه چیزی هستن، ولی خب میشه حد زد که بر اساس گزارش‌هایی که ما قبلا از مقامات آمریکایی داشتیم، ممکنه که در واقع این کشتی‌ها حامل سلاح و تجهیزات نظامی باشه. اشاره کردم به اون جوان 2021 کشتی‌های مکرون و سهن. و اینها تلاش جمهوری اسلامی هستش در بعد کلان بخوایم نگاه بکنیم، برای اینکه نفوذ پیدا بکنه تو نیمکره غربی و به نوعی اون دکترین مونرو رو بیاد به چالش بکشه. و این تلاش جمهوری اسلامی در واقع ستونش با همکاری راهبردی با ونزوئلا، کوبا و نیکاراگوئه در واقع معطوف هستش. و به نظر من این تلاشی که داره جمهوری اسلامی میکنه که بخواد از طریق کانال پاناما عبور بکنه، چون کانال پاناما 5% تجارت جهانی، تجارت دریایی از اون کانال انجام میشه، یک کانال راهبردی هستش. و به باور من داره جمهوری اسلامی تلاش میکنه که چیزی شبیه مثلا ناوگان پنجم نیروی دریایی آمریکا تو بحرین به لحاظ تئوری، نه در عمل. اینی که تواناییشو داشته باشه بسیار بعید هستش، ولی به لحاظ تئوریک بیاد این کار انجام بده و به نوعی ایجاد بازدارندگی بکنه و فشار بیاره رو آمریکا که بخوان در واقع ازش امتیاز بگیره.
و همین امتیاز گرفتن همزمان صحبت‌ها در مورد احیای برجام و توافق هسته‌ای دوباره به جریان افتاده. آیا در شرایطی که آمریکا جمهوری اسلامی رو یک چالش جهانی توصیف می‌کنه، به نظرتون احتمال دستیابی به یک توافق چقدر محتمل هست؟
ببینید وقتی که بایدن در کاخ سفید اومد، هدفش احیای برجام بود. سه مسئله باعث شده که این هدف دولت بایدن از ریل خارج بشه: یک، جنگ روسیه در اوکراین; دو، مسئله ارسال پهپادهای جمهوری اسلامی به روسیه برای اوکراین، جنگ اوکراین; و سومی این خیزش انقلابی مردم ایران بوده. به نظر من کارت جمهوری اسلامی دست روسیه است، به خاطر اینکه روسیه وقتی که درگیر جنگ اوکراین شد، عملا دیگه اون همکاری که با غرب بخواد بکنه روی مسئله احیای برجام یا اساسا دستیابی یک توافق اتمی با جمهوری اسلامی رو غیر ممکن کرده. به باور من تا زمانی که روسیه درگیر جنگ اوکراین هست، کارت جمهوری اسلامی هم دست پوتین هست. و متناسب با اینکه چقدر این جنگ اوکراین ادامه پیدا بکنه، به نظر من احتمال اینکه ما دست پیدا بکنیم به یک توافق بزرگ یا احیای برجام غیر ممکن هست. ولی ممکنه با توجه به اینکه ما در 7 ماه آینده به نقطه میرسیم که محدودیت‌های سازمان ملل در مورد موشک‌های بالستیک جمهوری اسلامی برداشته میشه و اون موقع جمهوری اسلامی میتونه موشک بالستیک هم برای روسیه بفرسته برای جنگ اوکراین و احتمال فعال شدن مکانیزم معاشه وجود داره، ممکنه تا اون موقع پشت پرده مذاکراتی بشه که غرب و جمهوری اسلامی به یک توافق روی حداقل موضوعات، روی توافق روی حداقل ها و خطوط قرمز بخوان با هم دیگه دست پیدا بکنن. اون هم خیلی احتمالش به نظر من کم هست. ولی نه، احیای برجام یا توافق بزرگ به نظر من ممکن نیست. و حتی تنش به نظر من بین جمهوری اسلامی و غرب افزایش پیدا خواهد کرد، به خصوص بین جمهوری اسلامی و اسرائیل.
حسین آقایی بود در رابطه با چالش‌های جامعه جهانی و جمهوری اسلامی. اما جواد طباطبایی نویسنده و فیلسوف شناخته شده در حوزه تاریخ و اندیشه و استاد دانشگاه روز چهارشنبه در سن 77 سالگی درگذشت. آقای طباطبایی به دنبال ابتلا به بیماری سرطان در بیمارستانی در کالیفرنیای آمریکا از دنیا رفت. همکارم پروانه وحید منش گفتگوی انجام داده با مصطفی خلجی روزنامه‌نگار ساکن فرانسه و از او درباره پرونده علمی جواد طباطبایی پرسیده.
جواد طباطبایی که در 77 سالگی درگذشت متاسفانه و میتونست همچنان در واقع منشأ آثار بیشتری برای ایرانیان باشه، یکی از مهمترین متفکران اندیشه سیاسی ایران معاصر به شمار میره. آقای طباطبایی خب بعد از در واقع زمانی که انقلاب ایران یکی از مهمترین اتفاقات سیاسی تاریخ معاصر ما روی داد، اون موقع ایشون تازه از ایران خارج شده بود و در فرانسه به سر می برد و خب سالهای ابتدایی انقلاب ایران رو کلن در فضای اروپا به سر می برد و اونطور که خودش هم در مصاحبه هاش گفته کاملا بر اندیشه های اروپایی و اندیشه های سیاسی اروپا و متفکران اروپایی متمرکز شده بود. از این بابت در واقع اهمیت جواد طباطبایی هم در شناختش از اندیشه های جاری در اروپا است و هم علاقه‌ای که او بعداً به اندیشه های سیاسی در ایران نشون داد. این ویژگی در واقع این دو وجهی که آقای طباطبایی داشت از اون یک شخصیت تقریبا استثنایی ساخته بود که در عین تسلط بر اندیشه‌های جهانی شدیداً علاقمند به مسائل ایران بود. آقای طباطبایی خب بعدن که برگشت به ایران خیلی در فضای آکادمیک ایران تحمل نشد و بعد از اینکه استخدام شد در دانشگاه تهران با فاصله خیلی کمی از این دانشگاه اخراج شد و بعداً اساساً یک نگاه انتقادی پیدا کرد به مقوله دانشگاه در ایران که در یکی از آخرین کتاب‌هاش به نام ملاحظات درباره دانشگاه ما این نظرات انتقادیش رو خیلی مدون می‌دونیم. به صورت خلاصه اگه بخوام بگم، اون معتقد بود که گسترشی که دانشگاه در ایران پیدا کرده مثلا در دهه‌های اخیر خیلی گسترش بی‌قاعده و غیر قانونمند هست و منجر به در واقع دستاورد خاصی نشده، چون اساساً مسائلی که در دانشگاه در ایران مطرح میشه برقیده ایشون مسائل بومی نبوده و نوعی فقط مصرف کننده بودن و به قول خودشون فقط به سواد آموزی دانش آموزان منجر میشد نه به متفکر شدن اونها.
آقای خلجی، خب در میان طیف کسانی که روی مباحث فلسفه و اندیشه سیاسی فعالیت میکنن، آقای طباطبایی مخالفینی هم داشت. مخالفان ایشون روی چه نکاتی دست گذاشتن در مخالفت با اندیشه سیاسی ایشون؟
آقای طباطبایی خب آثار مختلفی علاوه بر اینکه ترجمه های خیلی خوبی بر جای گذاشتن از هانری کوربن به ویژه و آلتوسر، خیلی نویسنده خیلی خوبی هم بودن در زمینه اندیشه سیاسی در ایران. خب نظرات مختلفی داشتن که یکی از بحث برانگیزترین نظراتشون ایده ایران شهری بود که ایشون مطرح کرده بود. به صورت خلاصه ایران شهر از منظر آقای طباطبایی همون ایران بزرگ فرهنگی بود که ایران کنونی ما فقط یکی از شئون اون هست. در واقع ایران کنونی که ما میشناسیم در مرزهای جغرافیایی امروزش فقط یک واحد سیاسی سرزمینی از اون ایران شهری بود که مد نظر آقای طباطبایی بود. خب این ایده خیلی ایده در این حال اگر نگیم جدید، ولی ایده بحث برانگیزی هست در ایرانی که خب ما شاهد اقوام مختلف هستیم، ایده های مختلف هستیم، ایده های چپ، ایده های در واقع راست. و خب آقای طباطبایی هم از طرف گروه های سیاسی و هم از طرف اندیشمندان چپ ما مخصوصا خیلی مورد انتقاد قرار می گرفت. ولی خب یک نکته هم که در آثار آقای طباطبایی وجود داره، پرداختنش به در واقع مسائل جاری امروز ما، مخصوصا مثلا همین ایده ولایت فقیه که ما امروز دوچارش هستیم یکی از منتقدان جدیش بود. او کتاب خاصی رو به ولایت فقیه اختصاص داده بود به نام مفهوم ولایت فقیه در اندیشه سیاسی صده های میانه و اساساً معتقد بود که قانون اساسی که الان جمهوری اسلامی داره یک قانون به دلیل وجود ولایت فقیه یک قانون اساسی پرتنش و غیر حقوقی و غیر قابل اجراست. به همین دلیل او معتقد بود که حتی اصلاحات محمد خاتمی که خب در یک دوره خیلی با استقبال مواجه شده بود، او همون موقع پیش بینی کرده بود که اساساً اصلاحات در درون جمهوری اسلامی و با وجود ولایت فقیه امکان پذیر نیست و منجر به شکست هست.
به پایان مجله بعد از ظهر رادیو فردا رسیدیم. بسیار بسیار سپاسگزارم که شنونده ما بودید.